ساعت 11 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. اسرائیل با توقف 24 ساعته عملیات نظامی موافقت کرد، اما حماس این آتش بس را نپذیرفت. شورای حقوق بشر سازمان ملل میگوید شمار بیشتری از شورشیان سوری در حال پیوستن به دولت اسلامی داعش هستند. و وزیر کشور ایران از احتمال جایگزینی باشگاه احزاب به جای خانه احزاب خبر داد. سلام بر شما شنوندگان گرامی، روز بر شما خوش. رضا جمالی هستم. اسرائیل اعلام کرد عملیات نظامی خود علیه نوار غزه را برای 24 ساعت دیگر متوقف می‌کند. یک مقام دولتی اسرائیل اعلام کرد کابینه کشور در آخرین ساعات روز 26 ژوئیه 4 مرداد با درخواست سازمان ملل مبنی بر تداوم آتش بس در منطقه موافقت کرده است. با این حال اسرائیل گفته است که به جستجو برای یافتن و تخریب تونل‌های نظامی حماس ادامه خواهد داد. حماس اما این آتش بس را رد کرده و در بیانیه‌ای اعلام کرده آتش بسی که در آن سربازان اسرائیلی از خاک غزه خارج نشوند و اجازه ندهند که مردم عادی در امنیت به خانه‌هایشان بازگردند غیر قابل قبول است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
پس از رعایت آتش بس 12 ساعته میان شبه نظامیان فلسطینی و اسرائیل، یک وزیر کابینه اسرائیل گفته است که کشورش با تمدید آتش بس در غزه برای 4 ساعت دیگر موافقت کرده است. این در حالی است که منابع فلسطینی میگویند شمار کشته شدگان حملات اسرائیل به غزه از 1000 نفر گذشت. یوال شتاینیتز، یک وزیر کابینه اسرائیل، در گفتگو با کانال تلویزیونی شبکه 10 از بررسی موضوع تمدید بیشتر آتش بس در نشست کابینه اسرائیل خبر داد. همزمان با آغاز آتش بس 12 ساعته میان ارتش اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی در غزه از ساعت 8 بامداد روز شنبه 4 مرداد، پاریس به کانون تلاش برای تمدید آن مبدل شد. در همین حال آرامش موقت به دو طرف بحران فرصتی برای رسیدگی به عواقب نبردها داد. آتش بس موقت به درخواست دبیر کل سازمان ملل صورت گرفت که مورد حمایت آمریکا و مصر هم قرار گرفت. از سوی دیگر جان کری وزیر امور خارجه آمریکا یک طرح دو مرحله‌ای برای آتش بسی یک هفته‌ای را نیز ارائه کرده است. آقای کری گفته:
Here is what we've been working to try to bring about. At this moment, we are working towards a brief.
به طور مشخص این چیزی است که ما بر روی آن کار کردیم تا به یک موفقیت دست یابیم. در این لحظه ما بر روی یک صلح یک هفته‌ای کار می‌کنیم. 7 روز آتش بس بشر دوستانه به مناسبت عید و با این هدف که مردم را برای دستیابی به آتشبسی پایدارتر گرد هم آوریم و برنامه‌هایی برای مسیری طولانی تدوین کنیم.
ولی کابینه اسرائیل طرح جان کری برای آتش بس یک هفته‌ای با حماس را رد کرده است. به گزارش تلویزیون اسرائیل، دولت این کشور خواستار تغییراتی در این طرح شده، اما گفته است که کابینه همچنان به بحث درباره جزئیات آن ادامه خواهد داد. اما علت مخالفت اسرائیل با طرح آتش بس جان کری چیست؟ آن هم در حالی که اسرائیل پیش از این با طرح آتش بس پیشنهادی مصر موافقت کرده بود. این پرسشی است که محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی، به آن پاسخ می‌دهد.
اینکه چرا اسرائیل حاضر نیست که این آتش بس را قبول کنه به نظر من دلیل عمده داره. اول اینکه اسرائیلی‌ها به این نتیجه رسیدن که باید این تونل‌های زیرزمینی که سازمان حماس استفاده می‌کنه علیه اسرائیل، تمام این تونل‌ها را از بین ببرن و به گفته مقامات امنیتی اسرائیل اینا حداقل 1 تا 2 هفته وقت بیشتری احتیاج دارن که بتونن این تونل‌ها را از بین ببرن. مسئله دوم اینه که اسرائیل به هیچ وجه با آقای نتانیاهو علف خصوص نمیخوان اتحاد سیاسی بین سازمان حماس و PLO یا محمود عباس به وجود بیاد و فکر میکنن که باید اینقدر این حمله نظامی رو ادامه بدن تا که باعث تضعیف سازمان حماس بشه که از این اتحاد خودداری بکنه. ولی به نظر من خاص اسرائیل، یعنی اینکه سازمان حماس رو به عنوان یک سازمان سیاسی اینقدر تضعیف بکنن که رولی در مسئله فلسطین نداشته باشه قابل اجرا نیست. ممکنه بتونن از لحاظ نظامی سازمان حماس رو تضعیف بکنن، ولی از لحاظ سیاسی این کار رو موفق نخواهند بود. درست برنامه‌ای بود که اسرائیلی ها در رابطه با حزب الله داشتن چند سال قبل، در جنگی که با حزب الله کردن اونها میخواستن که سازمان حزب الله رو به عنوان یک سازمان سیاسی و نظامی از بین ببرن و ما دیدیم که این اتفاق نیفتاد.
در این میان حسین امیرعبداللهیان، معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ایران، روز شنبه برای دیدار با حسن نصرالله دبیر کل حزب الله وارد بیروت شد. آقای نصرالله روز جمعه در سخنانی به مناسبت روز قدس، آخرین جمعه ماه رمضان و تظاهرات علیه اسرائیل گفته بود که حزب الله به تعهدات خود در قبال فلسطین عمل خواهد کرد. نصرالله مشخص نکرد که مقصودش کدام تعهدات است. سران سپاه پاسداران و برخی دیگر از مقامات ایران در روزهای گذشته و از جمله در تظاهرات روز قدس گفتند ایران باید آشکارا به مسلح ساختن شبه نظامیان فلسطینی اقدام کند.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
و اما شورای حقوق بشر سازمان ملل میگوید شمار بیشتری از شورشیان سوری به دولت اسلامی گروه داعش میپیوندند. به گزارش رویترز، پائولو پینریو، رئیس مستقل تحقیق در مورد سوریه، سازمان ملل گفته است که داعش در حال به گفته وی سوری شدن است. به گفته این مقام سازمان ملل ارزیابی می شود بین 10 تا 15 هزار پیکارجوی خارجی در میان گروه های مختلف شورشی هستند که علیه حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه می جنگند. گروه داعش پس از پیشروی های اولیه خود در عراق تا 2 ماه گذشته اعلام تشکیل خلافت اسلامی کرد و ابوبکر بغدادی رهبر این گروه ستیز جو نیز به عنوان خلیفه مسلمانان معرفی شده است. وزیر کشور ایران از آمادگی این وزارتخانه برای تدوین اساسنامه جدید خانه احزاب ایران خبر داد و گفت فعالیت دوباره خانه احزاب را پیگیری می کند. با این وجود عبدالرضا رحمانی فضلی تاکید کرد در صورت به نتیجه نرسیدن تلاش‌ها برای بازگشایی خانه احزاب، تشکیلات جدیدی با عنوان باشگاه احزاب تأسیس خواهد شد. وزیر کشور ایران همچنین گفت فعالیت احزاب و گروه‌ها نباید منوط به انتخابات باشد، بلکه احزاب باید در طول سال فعال باشند. و در اینجا فرصتی است تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گوش کنیم.
اسرائیل بگه بابا یکی دیوانار میکشی، بازخواست میکن خداوند ازتون، کمک میکنه که اینقدر ملت مردم آزاری به وجود بیاره، جواب خدا رو چی میده؟ تمومش کنه، آتش بس انجام بده.
اینا گمد آهنی درست کردن، اینا هم تلول درست کردن، از خودشون دفاع کنن، برای چی بیان خراب کنن؟ برای چی بیان؟ ما نشتر زنی عراق و ایران رو دیدیم، همه جورش رو بارده.
همه چیزا توی یه طرف هست، همهش درباره بدی اسرائیل میگید. چرا یه کسایی نمیارید که صبح و شب بمب میندازن طرف اسرائیل، جوانای اسرائیل رو میکشن، مردم پخش کنید صدای منو.
من یک پیام داشتم به ملت ایران که زنگ میزنن و برای مردم نوار غزه ناراحت هستن و از اونها دفاع میکنن، اینو حق طبیعی اونها میدونن، ولی ای کاش اونها به فکر خواهران ما یا خواهرانشون در دبی و ترکیه باشن. و چرا عربستان سعودی و کویت، قطر، دبی، اونها عرب هستن و اونها برادر یکدیگر هستن، اونهایی سخنی نمیگن. اگر ما بیل زن هستیم، یک بیلی به خرابه خودمون بزنیم.
خواستم اینم، منی که الان 2 تا بچه دارم آقا، دیگه نمیخوام بچه داشتم، میخوام این عمل انجام بدم وازکتومی رو. نمیخوام با این خرج سنگین و با این مخارج دیگه کجا میتونم خرج و مخارج بدم. پیش هر مرتبه دکتر رفتم که این عمل انجام بدم وازکتومی رو، به من میگن که نه ممنوعه. آخه به خاطری که آقا نمیخوام بچه دار بشم. زور
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبرها رو پی میگیریم با چند خبر از ایران. قائم مقام وزیر علوم ایران میگوید این وزارتخانه 12,000 استاد ایرانی را در دانشگاه‌های خارج از کشور شناسایی کرده است. سالار آملی بدون اشاره به تعداد دانشجویان ایرانی خارج از کشور، تعداد دانشجویان ایران را 4.5 میلیون نفر دانست و اعلام کرد نزدیک به 20,000 دانشجوی خارجی در ایران مشغول به تحصیل هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، سالار آملی همچنین از طرح شورای امور سیاست‌گذاری همکاری‌های بین‌المللی خبر داد و گفت دانشگاه‌های برتر کشور تا 4 سال دیگر باید در بین دانشگاه‌های برتر آسیا قرار بگیرند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید همه قوانین و انتخاب‌های کشور از گلوگاهی به نام شورای نگهبان رد می‌شود، پس بنابراین باید اداره کشور بر روی دوش روحانیت است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که در دیدار با گروهی از روحانیون سخن میگفت تأکید کرد چه در رأس دستگاه اجرایی روحانی باشد یا غیر روحانی، حکومت اسلامی حکومتی است که بار مسئولیتش از دید مردم بر روی دوش روحانیت است. رئیس دولت 11 همچنین تأکید کرد در رأس نظام جمهوری اسلامی ولایت فقیه به عنوان بالاترین مقام کشور قرار دارد. و سرانجام روز شنبه متن نخستین ویرایش سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود در سال جاری و آینده که در هیئت وزیران در حال بررسی است منتشر شد. احمد علوی کارشناس اقتصاد در سوئد در گفتگو با همکارم میرعلی حسینی فصل‌های مهم این بسته سیاست‌های اقتصادی دولت را ارزیابی کرده است. احمد علوی:
این سیاست‌ها به طور کلی شامل یک بسته سیاست‌های کلان اقتصادی مشتمل بر سیاست‌های پولی، ارزی، مالی، مالیاتی و بالاخره بودجه است. همچنین این بسته شامل راهکارهایی برای بهبود فضای کسب و کار و تأمین مالی و بالاخره حل مشکلات صنایع و مسکنه. در این گزارش به اهم مشکلات اقتصادی، مالی، مدیریتی و صنعت ایران اشاره میشه و بر خروج غیر تورمی از رکود در 18 ماه آینده تاکید داره. این بسته سیاست‌های اقتصادی البته دارای کاستی‌هایی هم هست.
خب این کاستی ها در این بسته سیاست اقتصادی که شما بهش اشاره میکنید چیست آقای علوی؟
شرط اجرای موفق هر برنامه اقتصادی ثبات سیاسی در داخل و خارج و همچنین کارآمدی نظام مدیریت و سازمانی در کشور. بخش قابل توجهی از این عواملی که من یاد کردم تحت مدیریت دولت نیست. مسئله فساد مدیریت و قفل شدن انبوه منابع مالی در دستان گروه‌های قدرتمند در حاکمیت نیست. از جمله موانعیه که دولت نمیتونه در کوتاه مدت اون رو حل بکنه. از طرف دیگه استیضاح مداوم مجلس به طور مرتب نشانه‌هایی از بی‌ثباتی دولت رو به نمایش می‌گذاره. در شرایط فعلی با تمدید مذاکرات هسته‌ای هم بسیاری از بازیگران خارجی و داخلی اقتصادی که به گشایش بین‌المللی دلبسته بودند نگران شدند و در صورت ادامه این وضع هر نوع اصلاح اقتصادی زیر سواله.
آقای علوی، پس راهکار اصلی برای خروج غیر تورمی از رکود در شرایط کنونی چیست به نظر شما؟
به جز وجود ثبات سیاسی در داخل و خارج و همچنین گشایش دیپلماتیک که زمینه اصلی هر اصلاح اقتصادی، عوامل دیگری نیز میبایست محقق باشه. مهمترین عوامل رشد اقتصادی غیر تورمی در شرایط فعلی همانا کارآمدی به کارگیری منابع مالی، اقتصادی و انسانی و افزایش نوآوری در فناوری و سازمان و مدیریت و این البته مشروط به افزایش سرمایه گذاری در عرصه‌های گوناگون اقتصادی و بهینه کردن مصرف، حضور در بازارهای بین‌المللی و گسترش همکاری با کشورهای دیگه و استفاده از مزیت‌های نسبی اقتصاد ایران از جمله دیگر راهکارهای دیگه‌ای که میتونه به این امر کمک بکنه. در این زمینه باید گفت که در شرایط فعلی و کوتاه مدت البته همه این عوامل در دسترس نیستند.
احمد علوی کارشناس اقتصاد در سوئد بود. و خبر آخر این که رمضان قدیروف رئیس جمهوری چچن، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و چند مقام اتحادیه اروپا را در فهرست تحریم‌های این جمهوری قرار داد. نام باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا، هرمان بان رامپوی رئیس اتحادیه اروپا و کاترین اشتون نماینده سیاسی این اتحادیه در این فهرست دیده می‌شود. آقای قدیروف روز شنبه در بیانیه‌ای آمریکا و اتحادیه اروپا را مسئول حوادثی دانست که در سالهای اخیر در کشورهای افغانستان، لیبی، سوریه، عراق و اوکراین رخ داده است. چچن از جمهوری‌های فدراسیون روسیه است که در 20 سال گذشته صحنه دو جنگ ویرانگر جدایی طلبانه علیه دولت مرکزی روسیه بوده است و از آقای قدیروف به عنوان سیاستمداری نزدیک به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه یاد می‌شود. شنوندگان گرامی، این مجموعه خبری در اینجا به پایان رسید. 15 دقیقه دیگه شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.